I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
دوستای عزیزم سلام، من مونا هستم و این 24مین اپیزود از پادکست بیوگرافی و 3مین قسمت از مجموعه سریالی عصر رنسانس. البته اگر که 2 قسمت قبل رو گوش ندادین اصلا نگران نباشین، اینطوری نیست که این قسمت رو متوجه نشین. این اپیزود صرفاً داستان زندگی لئوناردو داوینچی، یکی از مهمترین نوابغ عصر رنسانس. توی 2 قسمت قبل من فقط اشاره های خیلی کوچیکی به لئوناردو کردم و واقعا نتونستم اونقدر که شایسته این آدم بود ازش براتون بگم. البته یه دلیل خوبی هم برای این موضوع داشتم. شما دیگه الان میدونین که بیشتر اتفاقای مهم عصر رنسانس داشت داخل فلورانس اتفاق میافتاد. اما خب توی بیشتر اون روزای پر جنب و جوش لئوناردو اصلا توی فلورانس زندگی نمی کرد و یه جورایی خودشو بیرون همه اون ماجراها نگه داشته بود. خب حالا توی این اپیزود متوجه میشین که چی شد که لئوناردو که خودش اصلا بچه فلورانس بود توی روزای اوج انقلاب هنری زمانش بارو بندیلشو جمع کرد و رفت میلان. یه پسر کوچولو به اسم لئوناردو در 15 آوریل 1452 توی یه روستا به اسم داوینچی نزدیکی‌های فلورانس به دنیا اومد. پدرش یه مأمور دولتی ثروتمند بود به اسم آنتونیو پیرو دی فروسینو. مادرش هم یه دختر زیبای رعیت بود به نام کاترینا. از اونجایی که پدر و مادرش رسماً ازدواج نکرده بودن و اصلاً هم قرار نبود که همچین اتفاق بیفته، شرایط برای لئوناردو یک کمی پیچیده تر از بچه های دیگه بود. پدر لئوناردو از اشراف بود، در حالی که مادرش یه رعیت بود. توی اون دوران این دوتا طبقه اجتماعی هیچ وقت با هم ازدواج نمی کردن. این طوری بود که لئوناردو تا 5 سالگی پیش مادرش زندگی کرد، بعد پدرش اومد اونو با خودش برد خونه خودش. توی این 5 سال پدر لئوناردو با یه خانم اشرافزاده ازدواج کرده بود و اونا کلی برای خودشون بچه داشتن. اما لئوناردو حتی اجازه نداشت که نام فامیلی پدرشو داشته باشه. به همین دلیله که خیلی ساده اونو صدا می زدن لئوناردو داوینچی، یعنی لئوناردو از روستای داوینچی. به جای مدرسه مناطق روستایی اطراف کلاس درس لئوناردو بود. اون از همون اول عاشق طبیعت شد. اون واسه خودش اطراف روستا سرک میکشید و با ذهن بی‌نظیرش آرزو میکرد که آدما میتونستن مثل پرنده‌ها پرواز کنن یا مثل ماهیا توی اقیانوس‌ها شنا کنن. لئوناردو مدام با برادرش بازی‌های جنگی میکرد. اون خودشو قهرمان و پیروز اون جنگا تصور میکرد، مثل داستانایی که پدرش از شوالیه ها براشون میگفت. اما خب این دوران شیرین نمیتونست برای ابد ادامه داشته باشه. بزرگتر که شد متوجه شد که اون نمیتونه که هیچ چیزی از اموال پدرشو به ارث ببره. تازه اون 9 تا برادر و 3 تا خواهرم داشت. با این شرایط تازه اگرم میتونست بازم همچین پول زیادی نمیشد. اما تو فلورانس قرون وسطا اصناف به چند دسته تقسیم شده بودن که هر کدوم مربوط به یه طبقه اجتماعی خاص میشد. طبقه اشراف اجازه داشتن تا شغلایی مثل وکالت، قضاوت یا کارهای دولتی رو به دست بگیرن، مثل پدر لئوناردو. طبقه بعدی سنگتراشا و آهنگرا و آدمایی از این دست بودن. اما لئوناردو به عنوان یه فرزند نامشروع حتی اجازه نداشت یکی از این شغلا رو برای خودش انتخاب کنه. بچه های نامشروع جزء پایین ترین طبقه اجتماعی به حساب می اومدن. اونا فقط می تونستن آسیابان و خدمتکار و پادو از اینجور چیزا بشن. اما پدر لئوناردو می خواست که پسرش یه آینده خوبی داشته باشه. اون می دید که این بچه یه استعداد هنری فوق‌العاده‌ای داره. پس اینطوری بود که پدرش اونو به یه مردی به اسم آندره دل وروچیو معرفی کرد. کسی که یه استودیوی هنری توی قلب فلورانس داشت. آندره بعد از دیدن طرایای لئوناردو اونو به عنوان کارآموز قبول کرد. کارگاه آندره خیلی معروف و مهم بود. اون معمولاً از خانواده‌های مهم شهر و البته مهمتر از همه اونا مدیچیا سفارش میگرفت و بعد کارا رو بین کارآموزاش تقسیم میکرد. اونا توی کارگاهشون همه جور کاری انجام میدادن. از ساختن مجسمه‌های مرمری و برنزی گرفته تا نقاشی پورتره و حتی معماری. به همین دلیل بود که لئوناردو مجبور شد تا حرفه‌های مختلفی رو یاد بگیره و تحصیلاتش فقط به نقاشی خلاصه نشد. بعد از چند سال آموزش دیدن قرار بر این شد تا لئوناردو توی نقاشی یه اثری که کلیسا به اونا سفارش داده بود به اسم تعمید مسیح به آندره کمک کنه. از اونجایی که این اثر قرار بود که روی دیوار کلیسا کشیده بشه، خب جای کافی بود تا 2 تا نقاش کنار هم همزمان کار کنن. قرار بر این شد که لئوناردو یکی از فرشته ها رو بکشه. وقتی کار تموم شد، آندره شوکه شده بود. اون نمیتونست باور کنه که این فرشته چقدر زیبا و چقدر واقعی از کار در اومده. اینجا بود که اون فهمید که دیگه شاگرد از استادش بهتر شده. حالا دیگه لئوناردو یه مرد جوون خوشقیافه 25 سال است که برای خودش تو کارگاه آندره یه جور استاد نابغه به حساب میاد. اون مدام در حال انجام آزمایش‌های جدید بود. مثلا اینکه نور چطور سایه ها رو تغییر میده یا اینکه بهترین زمان برای طراحی صورت کیه؟ یه عادت خوبی هم که از همون اول داشت این بود که همه چیزو از افکارش گرفته تا ایده هاشو یادداشت میکرد. اون مدام توی دفترچه‌هاش درباره آزمایش‌های علمی و ایده های جدید هنری مینوشت. اون حتی خیلی از اینا رو برعکس مینوشت، به طوری که فقط اگه توی آینه نگاه کنیم میتونیم بخونیمشون. بعضیا باور دارن که اون این کارو به این دلیل میکرده که رقبا نتونن ایده هاشو یه وقتی بدزدن. اما خب به هر حال این استعداد بی‌نظیر و دستاوردهای پیاپی براش یه جور نفرینم بود. توی صحنه به شدت رقابتی هنر فلورانس یه همچین چیزی باعث حسادت و نفرت وحشتناک بقیه هنرمندا میشد. هرچند که خیلی ترسناک به نظر میرسه، اما قرون وسطا واقعا دوران خطرناکی بود. آدمای مهم همیشه باید حواسشون جمع میبود که کسی از پشت بهشون خنجر نزنه. اونا واقعا ممکن بود که هر آنی به وسیله یه دشمنی یا رقیبی کشته بشن. به نظر میرسه که این دوران همون زمانیه که جولیانو د مدیچی توی کلیسا توی روز عید ایستر کشته شد. یکی از معروفترین طرح‌های لئوناردو به اسم مرد بدار آویخته شده در واقع جسد یکی از قاتلای جولیانوه که از یه ساختمون دولتی آویزونه. بله، توی یکی از همین روزای زیبا لئوناردو سرش گرم کار و زندگی خودش بود که یهویی خیلی ناگهانی تعداد سرباز ریختن توی کارگاه و لئوناردو رو به جرم همجنسگرایی بازداشت کردن و با خودشون بردن. در اون زمان مجازات این موضوع سوزانده شدن در میدان مرکزی شهر بود. خیلی روشنه که هر کسی که گزارش اونو به مقامات داده بوده نمیخواسته که مثلا حالشو بگیره یا اذیتش کنه، بلکه میخواسته که اون بمیره. اما خب خوشبختانه وقتی که لئوناردو به دادگاه رفت هیچ مدرک یا شاهدی برای این ادعا پیدا نشد. اینطوری بود که آزادش کردن بره. ادعی هم البته باور دارن که این پدرش بود که از نفوذ و قدرتش برای نجات دادن جون لئوناردو استفاده کرد. حالا اینکه این گزارش واقعی بود یا ساختگی بود و هیچ کس نمیدونه. ما فقط میدونیم که لئوناردو هرگز ازدواج نکرد و هیچ بچه‌ای هم نداشت. اگرچه که اون گناهکار شناخته نشد، اما خودش توی دفترچه خاطراتش نوشته که این موضوع یه آسیب خیلی شدیدی به اعتبارش وارد کرد. اینطوری بود که با وجود استعداد و توانایی بی‌نظیرش دیگه هیچ کس توی فلورانس نمیخواست باهاش کار کنه. بعد از یه مدت کوتاهی فلورانس در خطر جنگ قرار گرفت و اینجا بود که هنرمندای شهر به جای نقاشی کشیدن مجبور شدن تا دانش مهندسیشون رو به کار بگیرن تا از شهر دفاع کنن. اما از اونجایی که لئوناردو یه فرزند نامشروع بود، حتی اجازه نداشت شوالیه بشه و بره با افتخار از شهرش محافظت کنه. پس اینطوری بود که با خودش فکر کرد که حالا هر جوری کمک کردن به این جنگ خیلی هیجان انگیزتر و مفیدتر از نقاشی کردن اخلاقیات مورد نظر کلیسا روی در و دیواره. پس شروع کرد به طراحی کردن نردبونای خیلی بلند و سلاحای خیلی بزرگ تا به دفاع از فلورانس کمک کنه. نمیدونم، شاید اون اینو یه راهی میدید تا توی کتابای تاریخ برای همیشه جاودانه بشه، یا شایدم امیدوار بود که اینطوری بتونه دل مردم شهر رو دوباره به دست بیاره. برای 3 ماه تمام شهر روی لبه خطرناک جنگ موند. اونا باور داشتن که باید به زودی به جنگ برن. اما بالاخره لورنزوی شکوهمند با قرارداد صلحش سربلند و خوشحال به شهر برگشت. همه جا جشن و سرور بود. اما لئوناردو یه جورای ناامید شده بود. حالا دیگه هنرمندا میتونستن برگردن سراغ ساختن چیزای قشنگ. اما این کارا نه دیگه برای لئوناردو چالش به حساب میومد، نه هیجان داشت. یه کمی که گذشت، وقتی که 29 سالش بود، بالاخره یه پیشنهاد کاری بهش داده شد کاملا برای خودش. این یه نقاشی مذهبی بود برای کلیسا. لئوناردو این قطعه رو گرفت و بیشتر از هر هنرمند دیگه ای روش کار کرد. این یه اثر بی‌نظیر بود. اما لئوناردو خودش اینو نمی‌دید. آخر سرم بعد از مدت زمان خیلی زیادی که صرف کار کردن روی این اثر کرد، تصمیم گرفت که نمی‌خواد اونو تموم کنه. واقعیت اینه که توی اون روزا لئوناردو واقعاً بی‌صبر و ناآروم بود. اصلاً نمی‌تونست یه جا بشینه و یه کاری رو کامل کنه. اون کلی ایده های درخشان توی ذهنش داشت، اما مشکل اینجا بود که صبر و تحمل درست و کامل پیاده کردنشون رو نداشت. در واقع بارها و بارها مشتریای ناراضی ازش به مقامات شکایت کرده بودن به خاطر اینکه اون سفارش رو میگرفت، پولم میگرفت، بعد کارو تحویل نمیداد. حالا دیگه نارضایتی مشتریا هم به شایعه های مربوط به زندگی خصوصیش اضافه شده بود و شرایطو هر روز بدتر میکرد. اینطوری بود که با وجودی که اون از همه هنرمندای دنیا بهتر بود، بازم توی 30 سالگی دچار یه جور بحران میانسالی شد. به این نتیجه رسید که سبک زندگی یه هنرمند اصلا مناسب شخصیتش نیست. اون دلش ماجراجویی میخواست. دوست داشت که وارد حرفه طراحی سلاح بشه. پس با خودش فکر کرد که حالا دیگه وقتشه که یه جای جدید، یه زندگی تازه برای خودش رو به راه کنه. اون یه دفترچه داشت که پر بود از طراحی سلاح‌های فوق‌العاده که اصلاً صدها سال بعدم امکان ساختنشون برای بشر وجود نداشت. مثلا یه تانک، یه تیرکمون قولاسا، یه جور وسیله قواسی و حتی یه سرباز رباتی. اما خب، اون اینو هم میدونست که بدون جنگ این سلاح‌ها هیچ وقت ساخته نمیشن. پس تصمیم گرفت تا به میلان بره. میلان چون توی شمال ایتالیا و نزدیک فرانسه است، اونا تمایل بیشتری به جمع‌آوری سلاح داشتن تا بتونن از خودشون محافظت کنن. به علاوه خانواده اسفورزا که به ناحیه میلان حکومت می‌کردند، کلاً بیشتر تو کار جنگ و درگیری بودن، به خصوص در مقایسه با یه آدمایی مثل مدیچیا. پس لئوناردو برای دوک میلان یه نامه نوشت و ادعا کرد که یه متخصص طراحی سلاح و چند صفحه از دفترچش هم همراه نامه ارسال کرد. البته اون آخرای نامه یه اشاره خیلی کوچیکی هم به این موضوع کرده بود که نقاشم هست. لودویکو اسفورتزا دوک میلان فرمانروای موقتی شهر بود تا زمانی که برادرزادش که دوک اصلی بود به سن قانونی برسه. خانواده اسفورتزا نسبتاً تازه به قدرت رسیده بودن و به لحاظ قدرت و ثروت اصلاً قابل مقایسه با خانواده مدیچی نبودن. اسفورتزا لئوناردو رو به میلان دعوت کرد. دعوتنامه که به دستش رسید از خوشحالی نمیدونست که باید چی کار کنه. با خودش فکر میکرد که بالاخره میتونه شغل مورد علاقه شو دنبال کنه. اما وقتی که به میلان رسید بد جوری خورد تو ذوقش. دوکونو دعوت کرده بود تا براش یه پورتره از معشوقه زیباش بکشه. خب، لئوناردو نه تنها نقاشی رو کشید، خوبم کشید. اتفاقاً تمومش هم کرد. این نشون میده که میخواسته که هر طور شده به دوک میلان نزدیک بشه. اینطوری بود که هرچند که لئوناردو میلان اومده بود تا از نقاشی فرار کنه، اما بازم استعدادش همه رو متحیر کرد. اسفورتزا اینقدر تحت تاثیر قرار گرفت که سفارش ساخت یه مجسمه اسب 7 متری رو به لئوناردو داد. لئوناردو به دوک گفتش که این کار یه چیزایی حدود 3 سال زمان میبره. اما در واقع اون داشت برای خودش زمان میخرید، چون واقعیت این بود که اصلا نمیدونست که چطوری باید همچی چیز رو بسازه. اون قصدش بفرسته سراغ دوستاش توی کارگاه قدیمی آندره تا بیان بهش کمک کنه.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
این مجسمه قرار بود از فلز ساخته بشه. اما بعد از یه مدتی لئوناردو با کمک دوستاش یه نمونه اولیه گلی از این اسب ساخت. نمونه‌ای که توی یه مهمونی ویژه ازش پرده برداری شد و همونم باعث شد تا لئوناردو یه جورایی رسماً در دربار میلان پذیرفته بشه. اینطوری بود که اون برای 17 سال تمام از یه زندگی راحت و مرفه در دربار اسفورتزا لذت برد. اما در طی این زمان اون یه پروژه مخفی داشت که هرگز جرأت نکرد که دربارش با هیچ کس حرف بزنه. اصلا احتمالاً به دلیل همین پروژه مخفی بود که بقیه کاراش اینقدر زیاد طول می‌کشیدن. اون مخفیانه و آروم جسد مرده‌ها رو کالبد شکافی و مطالعه می‌کرد. اون تصویر همه اعضای داخلی بدن و عضله‌ها رو همه رو توی دفترچه‌اش می‌کشید. اون حتی از موم نمونه اعضای داخلی بدن رو می‌ساخت. لئوناردو البته متوجه بود که این کار چقدر ترسناک و به نظر مردم عجیبه، برای همین اصلاً به هیچ کسی چی نمی‌گفت. در اون زمان کلیسا به شدت مخالف هر جور مطالعه‌ای روی اجساد بود. اما واقعیت اینه که همین دست‌نوشته‌ها و طراحی‌های لئوناردو در واقع پایه و اساس علم آناتومی مدرن شد. توی همین روزا بود که اون برای خودش یه دستیار استخدام کرد، یه نوجوان به اسم جاکومو. البته لئوناردو به اون یه اسم جدید داده بود، سولای، یعنی شیطان کوچولو. سولای خیلی زود مهمترین آدم زندگی لئوناردو شد و برای همیشه هم همینطوری موند. به دست نوشته های لئوناردو که نگاه می کنیم اسم سولای بارها و بارها تکرار شده. اون تا آخر عمر لئوناردو باهاش موند و دست آخرم لئوناردو همه اموالش رو برای اون به ارث گذاشت. اما خب نابغه بزرگ خوب می دونست که چقدر بده که آبروی یه نفر توی شهر خدشه‌دار بشه. تجربه اتفاقای بد فلورانس براش کافی بود. برای همین بود که این بار خیلی محتاط یه زندگی دوگانه رو پیش گرفت. کار ساخت مجسمه فلزی تازه داشت شروع می شد که اسفورتسا تصمیم گرفت که به جنگ بره. به همین دلیل به همه فلزای شهر احتیاج داشت. پس پروژه کلن منتفی شد و سربازا اومدن و کل فلزا رو با خودشون بردن. اینجا بود که لئوناردو دوباره به خودش فکر کرد که الان وقتی که میتونه خودش رو با طراحی سلاح‌های بی‌نظیر جاودانه کنه. اما مشکل اینجا بود که توی میلان منابع کافی برای ساختن ایده‌های لئوناردو وجود نداشت. به همین دلیل در عوض دوک ازش خواست تا کلیسای سانتا ماریا رو براش تزیین کنه. انگاری که هر بار اون می‌خواست یه کار مهم بکنه، همه بهش میگفتن که عزیز جان بی خیال بیا برو همون نقاشی تو بکن. اما خب اینجا بود که اون یکی از مشهورترین آثارشو خلق کرد، نقاشی شام آخر. اون 3 سال تمام روی این پروژه کار کرد تا جایی که دیگه کشیشا و راهبا از دستش آسی شده بودن. اما خب واقعا ارزششو داشت. توی این اثر بی‌نظیر یکی از برجسته ترین نوابغ هنر جهان، یکی از احساسی ترین لحظات تاریخو به تصویر کشیده. لحظه‌ای که در آخرین روز زندگی حضرت مسیح به یاراش میگه که یکی از شماها به من خیانت میکنه. حس تعجب، غم، گیجی و ناباوری توی این اثر موج میزنه. لئوناردو تازه 50 سالگی رسیده بود که خانواده اسفورتسا قدرت رو از دست دادن و فرانسویا که دوک میلان یه روزی اونا رو همپیمان خودش میدونست به میلان حمله کردن و دوکو برکنار کردن و انداختنش زندان. فرانسویا ریختن توی شهر و وقتی که مجسمه اسب گلی رو دیدن ازش به عنوان هدف تمرین تیراندازی استفاده کردن تا اینکه آخر سر خورد شد. اینجا بود که لئوناردو متوجه شد که دیگه هر طوری شده باید از میلان خارج بشه. اون فقط دفترچه‌هاش و سولای رو برداشت و همه آثار هنریش رو جا گذاشت و فرار کرد. اون تصمیم گرفت که از یه شهری به شهر دیگه در اطراف ایتالیا سفر کنه تا بتونه یه کسی رو پیدا کنه که ازش برای طراحی سلاح حمایت مالی کنه. اون اول از همه رفت پیش دوک ونیز و ایده‌هاشو به اون نشون داد. از جمله یه جور لباس قواسی که میشد باهاش زیر آب نفس کشید که واقعاً هم کار میکرد. این آدم توی دفترچه‌هاش ایده‌هایی داشت که انسان چطور میتونه پرواز کنه یا کف اقیانوس راه بره. همه اینا با وجود این بود که اون توی دور زمونه ای زندگی میکرد که مردم حتی یه ساعت درست حسابی نداشتن برای اندازه‌گیری زمان. ایده های اون همشون عالی بودن، اما از زمان خودش خیلی جلوتر بودن. اینطوری بود که دوک ونیز هیچ نیازی به هیچ کدوم از اون ابداعات احساس نکرد. لئوناردو هیچ چاره‌ای نداشت. با اینکه اصلاً دلش نمیخواست، اما مجبور شد که برگرده به فلورانس. اون تمام مدت از این میترسید که مردم هنوزم اون ماجراهای دوران جوونیشو یادشون باشه. اما وقتی که به شهر رسید متوجه شد که اوضاع خیلی بدتر از اون چیزیه که فکرشو میکرده. حالا مردم همه کاملا اونو فراموش کرده بودن. تازه اونا یه نابغه جدید و فوق‌العاده و جوون برای خودشون داشتن. میکلانج تازه 26 سالش بود و به وضوح نابغه بود، اما کر و کثیف و خشن و بد اخلاق. اون اینقدر ذهنش درگیر کاراش بود که اصلا حموم نمی رفت. ریشش همینجوری بلند می شد. می گفتن که حتی هفته ها چکمه هاشو از پاش در نمی آورد. روی صورتش همیشه رنگ ریخته بود و توی موهاش گرده مرمر بود. خونش هم که دیگه واویلا همینجوری پر بود از تهمونده غذا و گچ و رنگ. مدل میکلانج شدن توی کارگاهش با این شرایط و اخلاق خشنی هم که داشت اصلا تجربه خوبی نبود. از طرف دیگه لئوناردو همه عمرش خیلی متوجه ظاهرش بود. همیشه مرتب، همیشه شیک پوش، همیشه مؤدب، نماد یه درباری بی‌نقص. اون همیشه بهترین خونه رو برای خودش میگرفت و کسی که انقدر خوششانس و انقدر پولدار بود که میتونست داوینچی رو استخدام کنه تا پورتره‌اش رو بکشه ابداً حوصله‌اش سر نمیرفت. لئوناردو همیشه کلی دسته موسیقی و گروه نمایشی می آورد تا مشتری در حالی که براش فیگور گرفته خدایی نکرده یه وقتی حوصله‌اش سر نره. واضحه که خیلی طول نکشید که لئوناردو و میکلانج از همدیگه متنفر شدن. لئوناردو خیلی عصبانی توی دفترچه‌اش مینوشت که این مرد جوان چقدر کثیف و شلخته و بی‌ارزشه. این موضوع تا اونجایی پیش رفت که این دو نفر یه روز وسط شهر جلوی چشم همه با هم درگیر شدن. لئوناردو همیشه خیلی سعی می‌کرد که مطمئن و با اعتماد به نفس به نظر برسه، اما واقعیت اینه که اون غمگین می‌رفت خونه و توی دفترچه‌اش می‌نوشت که چقدر از پیر شدن ناراحته و اینکه این وحشت و اضطرابه که داره افکارش رو کنترل می‌کنه. بعد از یه مدتی به این نتیجه رسید که واقعاً دیگه تحمل فضای رقابتی فلورانس رو نداره. پس تصمیم گرفت که یه بار دیگه و این بار برای آخرین بار شانسش رو در طراحی سلاح امتحان کنه. از قسمت قبل اینو میدونیم که پاپ الکساندر یه پسری داره به اسم چزاره بورژا. مردی که عده‌ای میگن که اون یه رهبر بی‌نظیر بود و عده‌ای دیگه اونو شیطان تشنه به خونی میبینن که هر کسی رو که سر راهش قرار می گرفت و می کشت. از جمله برادر خودش. لئوناردو این بار دفترچه های طراحی سلاحش رو برای چزاره فرستاد. اونم البته که به سرعت این شانس رو روی هوا زد. اینطوری بود که لئوناردو تبدیل شد به رئیس مهندسای چزاره. مسئول نظارت به ساختن برجا، پولا، سلاحا و البته نقشه های از نمای بالا. چیزی که تا قبل از این اصلا وجود نداشت و خب واضحه که اینا چقدر برای حمله کردن به یه شهر غریبه میتونن مفید باشن. لئوناردو بالاخره به اون چیزی که همه عمرش میخواست رسیده بود. اما بهاش چیزی بود که هرگز تصورش هم نکرده بود. تنها دلیلی که چزاره حاضر شده بود اینقدر پول صرف ساختن این ابداعات و سلاح‌ها بکنه این بود که میخواست در کمترین زمان ممکن بیشترین آدم رو بکشه. این نقطه ایده جنگ برای لئوناردو فقط یه مفهوم انتزاعی و دور بود. اون واقعا هیچ درکی از واقعیت بیرحم جنگ نداشت. خب اینجا بود که برای اولین بار با حقیقت اوریان جنگ روبرو شد. رنج روحی چیزایی که دیده بود احتمالاً به اضافه عذاب وجدان وحشتناک براش غیر قابل تحمل بود. اون توی دفترچه‌اش نوشت که واقعاً انسان از حیوانات هم وحشی تره. بیرحمی ما واقعاً از اونا بیشتره. ما با مرگ دیگران زندگی می‌کنیم. اون گیج و سردرگم و وحشت زده و غمگین بود. انگاری که تازه داشت متوجه می‌شد که واقعاً چی کار کرده. لئوناردو می‌خواست بره. میخواست فرار کنه و همه اون اتفاقا رو پشت سرش بذاره. اما خب چزاره آدمی نبود که یه روز بهش بگی منو استخدام کن بعد فرداش بگی که خب مرسی تجربه خوبی بود به امید دیدار خدا نگهدار. اون میدونست که حالا زندانی چزاره است. یه مدتی همینطوری گیج لب گزید و سرشو پایین نگه داشت و هیچ کاری نکرد. اما دیگه کارد به استخونش رسید وقتی که چزاره دستور اعدام یکی از دوستای نزدیکش رو صادر کرد. اون شب دیگه مهم نبود چی بشه. لئوناردو ممکن بود در حال فرار کشته بشه. ممکن بود دستگیر بشه بعد اعدام بشه. اما دیگه مهم نبود. اون تو تاریکی شب آروم و وحشت زده و غمگین با توشه سنگین عذاب وجدانش از دست چزاره فرار کرد و به فلورانس برگشت و زندگی آروم یه نقاش پورتره رو در پیش گرفت. با فروختن اون سلاح‌ها حالا لئوناردو پول خوب و زیادی برای بازنشستگیش کنار گذاشته بود. توی همین دوران بود که شروع کرد به کشیدن مونالیزا. هیچ کس نمیدونه که اون واقعاً کیه. تئوری‌های زیادی وجود داره که اون ممکنه کی باشه یا نشونه یه چی باشه. اما خب هیچ کدوم از اونا اثبات نشدن. یه نکته مهم درباره این پورتره اینه که خب اگر که سفارش یه مشتری بود باید بهشون تحویل داده میشد. اما لئوناردو اونو هیچ وقت به هیچ کس نداد، بلکه تا آخر عمرش با خودش همه جا میبردش. انگاری که برای اولین بار این یه اثر هنری بود که اون فقط و فقط برای خودش کشیده بود. توی همین دوران بازنشستگی بود که شروع کرد به ساختن یه سری بال بزرگ تا آدم ها بتونن باهاشون پرواز کنن. اون بازم توی دفترچش نوشت که روزی برای انسانها بالهایی وجود خواهد داشت. اگر من نتونم این کار رو انجام بدم، در آینده کس دیگه‌ای حتما این کار رو میکنه. یه داستانی وجود داره که یه بار که داشتن این بالا رو آزمایش میکردن، یه نفر سقوط کرد و پاهاش شکست. بعد از این شکست، اون یه موتور طراحی کرد که باعث اوتوماتیک بال زدن این بالا میشد. اما اونم شکست خورد. اما در نهایت لئوناردو تونست بالی رو طراحی کنه که خیلی شبیه به بالای هواپیمای امروزیه. واقعیت اینه که حتی توی این سن و سالم لئوناردو توی دنیا آدم معروفی نبود. اون یه چند بار تصمیم گرفت که کتاب بنویسه، اما هیچ وقت نتونست یا صبرشو نداشت، بالاخره انجامش نداد. البته اون بیشتر از 15,000 صفحه مطلب توی دفترچه‌هاش نوشته بود، اما خب اون کمالگرا بود. پس همینطوری به اطلاعات اضافه کرد و اضافه کرد، اما هیچ وقت احساس نکرد که این نوشته‌ها مناسب انتشارن. لابلای این نوشته ها طراحی‌های از یه پیرمرد با یه ریش بلند. حد زده میشه که اینا ممکنه که سلف پورتره باشن، اما خب این موضوع اصلا قابل اثبات نیست. هرچند که دست آخر از همین تصویر برای نشون دادن لئوناردو توی فرهنگ عمومی استفاده شد و این تصویریه که همه لئوناردو رو باهاش به خاطر میارن. حالا دیگه لئوناردو یه مرد پیره. پادشاه فرانسیس اول، پادشاه فرانسه، برای سالها کلکسیونی از انواع آثار لئوناردو رو برای خودش جمع کرده بود. اون یه نامه‌ای برای لئوناردو فرستاد و اونو به قصر خودش دعوت کرد. لئوناردو از این دعوت خیلی خوشحال شد. پس به سرعت اونو قبول کرد و همه چیزو جا گذاشت به جز دفترچه‌هاش، مونالیزا و سولای. اینطوری بود که لئوناردو تونست یه مدتی خیلی آروم و بی سر و صدا و لوکس و راحت توی دربار فرانسه زندگی کنه. 65 ساله که شد یه سکته‌ای کرد که باعث شد که دستش فلج بشه. اینطوری بود که قصر شاه تبدیل شد به خونه بازنشستگی همیشگی اون، جایی که راحت زندگی می‌کرد و بهترین امکانات درمانی که با پول می‌شد خرید در اختیارش بود. وقتی که اون تو سال 1519 از دنیا رفت، همه اموالش رو برای سولای به ارث گذاشت. اینطوری بود که پسر نامشروعی که حتی اجازه نداشت نام پدرش رو به ارث ببره، مثل یه پادشاه از دنیا رفت. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین، اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.